فکر میکنم رسیده بودیم به ماده 10، مثلا میخوام ماده 11 و قرار شد در مورد ماهیت تنبیهی ماده 11 صحبت بکنیم. خدمتون عرض کردم که ماده 11 یک مصداقی رو داره بیان میکنه که باردار یک قاعده کلیه. قاعده کلی از این قراره که اگر در انعقاد عقد بیمه حسن نیت مفقود باشه، اگر حسن نیت مواجه باشه، این قرارداد باطله. چرا قرارداد باطله؟ از این جهت که وجود حسن نیت از شرایط صحت قرار داده در عقد بیمه، یعنی علاوه بر شرایط عمومی صحت که ما میشناسیم، یک شرط صحت دیگه اینجا پیشبینی شده به اسم
حسن نیت،
به علاوه یک شرط صحت دیگری که دلالت بر کتبی بودن عقد بوده. حالا اگر یه عقدی باطل باشه، عوضه این باید مسترد بشن. اینجا میگه که عوضی مسترد هم نمیشه. چرا؟ به خاطر ماهیت پیونیتی یا ماهیت تنبیهی. اون تفکیکی که ما داریم بین مقررات کیفری و مقررات حقوقی در نظام حقوقی سیویل، در نظام حقوقی ودیکانستان، در نظام حقوقی کامنلا لزوماً متصور نیست. یعنی در نظام کامنلا ممکن است پدیده مدنی، یعنی در رابطه بین اشخاص، مقتضی اعمال تنبیه باشه. از این جهت هم هست که وقتی در مورد مسئولیت خارج از قرارداد صحبت میکنم، از اصطلاح تورت استفاده میشه یا شبه جرم، یعنی اعمال زیانی بر دیگری که مستلزم تنبیه عامل زیانه، اما اون تنبیه کیفر محسوب نمیشه.
میتونی بگوشم مسئولیت مدنیه.
اتفاقا عرضم از همین جهته که چرا از واژه مسئولیت مدنی استفاده نمی کنیم. شبیه به نهاد مسئولیت مدنی هست قطعا، اما چرا از اصطلاح تورت یا شبه جرم استفاده می کنه؟ برای اینکه دلالت خودش بر تنبیه خودشون بود. از جهت همین تنبیه هم هست که قانون پیش بینی کرده مبلغ حق بیمه ای که پرداخت شده مسترد نمیشه. از این جهت تقریبه پرداخت و مسترد نمیشه. البته عنایت داشته باشید که این جنبه تنبیهی ممکنه در قانون پیش بینی شده باشه، این جنبه مثلا قاعده موضوعه داشته باشه که من که اینجا میبینی، یا ممکنه از قواعد تورت استنباط بشه، یا اینکه ممکنه تعیین تنبیه به هیئت منصفه دادگاه واگذار شده باشه. اگر اعمال تنبیه مالی توسط هیئت منصفه انجام بشه، به تنبیه مالی اعمال شده در هیئت منصفه میگن punitive damage یا punitive damage یا خسارت تنبیهی. در جرایم شما میبینید گاهی اوقات در جرایم علیه اموال خصوصی حتی مثل کلاهبرداری که قانونگذار فی‌المثل مقرر کرده تا 3 برابر مبلغ کلاهبرداری شده به عنوان جریمه اخذ میشه. در نظام حقوقی ما این جریمه به نفع دولت وصول میشه، ولی وقتی این دعوا به صورت دعوای مدنی و مطالبه خسارت تنبیهی مطرح میشه، اون مبلغ جریمه تعیین شده توسط هیئت منصفه پرداخت میشه به زیان میده. مثلا در دعاوی اخیری که علیه ترامپ مطرح شد، موضوع اصلی خسارت تنبیهی بود. در دعاوی بین جانی دپ و امبر هرد، مسئله اصلی خسارت تنبیهی بود، یعنی میزان خسارتی که دادگاه تعیین میکنه پرداختش از جهت تنبیه عامل زیان. ماده 12 رو قرائت بفرمایید، ولی ماده 12 رو روی امیره قرائت بفرمایید.
بخشید سرمونده خونیم
هم مثل بهای خاصه زیان دیده خودش مکفر میکنه چقدر ستار تمیده میکن به خواهد هم بجه مثلا را پایزان هم 500 هزار دلار میخوان یه میلیون خودش مشخص میکنید و دادگاه هم هیئت جوری حکم میده.
یکی از رشته های جذاب و در این حال به شدت خطرناک حقوق تطبیقیه و بدیهی انگاری، یعنی ما فکر کنیم مثلا ما چون در نظام حقوقیمون یه چیزی داریم به اسم خواسته، پس بنابراین مثلا در خسارت تنبیهی هم خواهان پلینتیف یه چیزی از دادگاه میخواد به اسم خواسته. در نظام حقوقی کامل لا، به خصوص کامل لا انگلیسی، تعیین روش جبران و خسارت به موجب قانون نیست اصولا. تعیین روش جبران و خسارت از اختیارات قاضی است اصولا، یعنی شبیه تعذیره. بنابراین شما از دادگاه چه چیزی را میخواهید؟ احراز وقوع تخلف رو. بعد تعیین روش جبران تخلف با کیه؟ با قاضی. شما می توانید از دادگاه درخواست بکنید که نوع خاصی از روش جبرانی رو معمول بکنه، اما آیا قاضی موظف به تبعیت از اون چیزی است که شما خواستید؟ خیر، میتونه اون رو مقرر بکنه یا هر چیز دیگری رو که صلاح میدونه. پس بنابراین خواسته به این معنا که شما یک روش جبرانی را از دادگاه مطالبه بکنید و دادگاه اجازه صدور رأی به خارج از اون موضوع نداشته باشه در کاملا متصور نیست. بنابراین بله، شما میتونید برگردید بگید من احراز تخلف رو میخواهم، خسارت تنبیهی رو میخواهم. خسارت تنبیهی هم به نظر من مثلا 100,000 دلار. دادگاه مقید به اون عددی است که شما اعلام کردید؟ خیلی، شما در تعیین روشش با خود اجرا کردید. یعنی از لحاظ تئوریک آیا دادگاه میتواند مزاد بر خسارت تنبیه عددی تعیین کنه؟ بله، چون تعیین روش جبران با دادگاه. ماده 12 رو لطفا مراعات بفرمایید.
هرگاه
به قول قوه الهی قانون هم همراهتون نمیارید دیگه.
درست اشتباه
در چون پرینت گرفته شما استفاده میکنید؟
نه، میخواستم من برم پرینت بگیرم و بچه ها گفتم پایین بسته است.
در از هفته گذشته تا این هفته در هیچ جای دنیا در هیچ جای این مملکت پرینتر پیدا نمیشه کنید. شما بله، ماده 12.
هرگاه تیم گذار عمدن از اظهار مطالب خودداری کند یا عمدن اظهاراتی کاذبه بنماید.
همینجا نگه دارید. فرض کنید اصلا بقیه این ماده را نخونید. دوباره ابتدای ماده را قرائت بفرمایید.
هرگاه تیم گذار عمدن از اظهار مطالب خودداری
کند
و یا عمدن اظهارات کاذبه بنماید.
عمدن اظهاری نکنه یا عمدن اظهارات کاذبه بکنه؟ خب این تقلب هست یا نیست؟
هست.
لازمه بقیه این ماده رو بخونیم تا حدس بزنیم حکم چیه؟ آره دیگه، یعنی همین قدری که میدونیم که تقلب کرده، اظهارات کاذبه کرده، اظهاراتی کرده، اظهاراتی که باید میکرده نکرده، این تقلب کرده. نتیجه تقلب هم احتمالا باید بطلان قرار داد بشه.
عمدنی که پرداخت کرده بهش هست.
چیو پس میدی؟
مبلغ اولی که پرداخت
کردی. این همون چیزیه که وقتی میذاری همین الان پرینت میگیری همین میشه. ماده 11 رو بخون. بلند بخون.
چنانچه بیمه گذاری هم نماینده وابسته طلب ماهی را اضافه بر قیمت عادل در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل به حق بیمه در ارتباط با قابل استرداد نیست.
مجازات مالی گفتید. یادتون هم باشه توی قانون وقتی داره فعل استفاده میکنه، یعنی فعل بیمه رو صرف میکنه، از بیمه کردن استفاده نمیکنه، از فعل معین دادن استفاده میکنه، میگه بیمه بدهد. و چون معمول نیست در زبان فارسی، ما فکر میکنیم که اون بیمه اسم دهد فعله، نه، بیمه دهد یه فعل مرکب، بیمه دادن از زاویه بیمه گذار نگاه میکنه دیگه. بیمه گر بیمه میکند، بیمه گذار بیمه میدهد. اینجوری. خب خب ماده 12 رو حالا کامل قرائت بفرمایید لطفا از ابتدا.
هرگاه بیمه گذار عمدن از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدن اظهارات کاذبه به نمایت و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد، عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجودی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست، بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده نیست از بیمه گذار مطالبه کند.
نه خیلی ببینید چی داره میگه. میگه قصد تقلب وجود داره. قصد تقلب وجود داره یعنی یکی از شرایط صحت وجود نداره. وقتی یکی از شرایط صحت وجود نداره عقد باطله. آیا برای بطلان عقد وقوع خسارت شرطه؟ یعنی یک طرفی در انعقاد عقد باید متضرر شده باشه تا
نیازی نیست.
همین که تقلب وجود داشته باشه عقد باطله. ما اصلا کاری نداریم که بیمه گر از محل انعقاد این عقد متضرر شده نشده، نفعی بهش رسیده نرسیده، اثر داشته نداشته. همونجوری که ما میگیم، همین که احراز کردیم که موضوع معامله مالیت نداره، احراز کردیم یکی از طرفین اهلیت نداره، عقد باطله دیگه. اینجا میگن که حسنیت وجود نداشته باشه باطله. پس بنابراین حکمی که در ماده 12 داره میگه حکم جدیدی نسبت به اون چیزی که نسبت به ماده 11 گفته نیست، ولی قسمتی از حکم مندرج در ماده 11 رو شفافتر میکنه. در ماده 11 میگفت حق بیمه پرداخت شده مسترد نمیشه. اینجا میگه حتی اگر احسنت، اگر یه حق بیمه عقب هم افتاده باشه، یعنی عجل پرداختش رسیده ولی پرداخت نشده، اون قابل مطالبه است. این یکی از نکات مهم رو در قراردادهای در مفهوم ضبط داری میکنی؟ ضبط نکن کلن بچه هر جایی هم میرید میخواید یه چیزی رو ضبط بکنید اول اجازه بگیرید بعد ضبط بکنید. شاید طرف خواست پوش بده. عرض بکنم خدمتتون که چی میگفتم؟ آها، یه نکته اینجا روشن میکنه و اون نکته تفاوت نهاد بطلان در نظام حقوقی ما و تصوری که ما از بطلان در نظام حقوقی کامل لا دست کم داریم آشکار میشه. اولا ما بعضی وقتا یک چیزهایی از خودمون در میاریم خیلی عجیب و غریب. مثلا ما برمیگردیم میگیم که فرق است بین ابطال و بطلان. ابطال یعنی کسی چیزی را باطل بکنه، بطلان یعنی اینکه خود به خود باطل باشه. این همین رو قائلیم، بعضی از دادگاه قائلن بین فسق و انفساخ. یعنی فسق یعنی کسی فسق بکنه، انفساخ یعنی خود به خود فسق بشه.
کتابای
حقوقی هم فسق و انفساخ قائل به من غالب تفکیک نیست دلیل هم اولی نکتر بوده. بچه ها اتر درسته یا اتر؟ اتر. حالا به نظر شما اتر درسته یا اتر؟ این واژه فارسی است یا عربی؟ عربی. تلفظ عربیش چیه؟ اتر. پس چی درسته؟
اتر.
اتر درسته. فارسیه. وقتی یه لغتی از یک زبانی به یک زبان دیگه منتقل میشه، ساختارش تغییر پیدا میکنه. درسته؟ گذاشت از اینکه ممکنه حتی معناش تغییر پیدا بکنه، ساختارش هم تغییر پیدا بکنه. در زبان فرانسه مگه ما میتوانیم بگوییم پیژامه غلطه؟ خب پیژامه واژه فارسی پایجامه است. ما میتونیم به یه فرانسوی بگیم به جای پیژامه بگو پایجامه؟ نه، لغت فرانسهش پیژامه است. پیژامه است. اعراب به پنگان فارسی میگن فنجان، به اندازه فارسی میگن هندسه، فرنگی ها به الخوارزمی میگن الگوریتم. حالا به ما که میرسه، ما به عطر عربی نمیتونیم بگیم عطر، در زبان فارسی عطر. انفسخ ینفسخ و انفساخ، ابتل یبتل و ابتال. اینا عربیه یا فارسیه؟ عربیه. و مثلا باب افعال عربی وقتی وارد زبان فارسی میشه، دلالت بر انجام کاری توسط کسی داره. ابطال در عربی یعنی کسی چیزی را باطل کند، نه در فارسی. باز برای شما مثال میزنم از این تفاوت‌های زبانی. ما در زبان فارسی اسم احسان نداریم. داریم یا نداریم؟ در عربی نداریم. در عربی مصدر رو اسم شخصی نمیذارن. احسن و یحسن و احسان مصدر اسم کسی نمیشه. محسن دارن، حسن دارن، حسین دارن، احسان ندارن. ما در فارسی داریم یا نداریم؟ ما در فارسی داریم. ایرادی داره؟ ایرادی نداره. در بین اعراب استفاده از نام محمد معمول هستش یا نیستش؟
هست.
نه خیلی. یک اسم محمد بیشتر ندارن نام رسول الله. بقیه محمدن. میگن محمد. شما اگر تو ترکی دقت کرده باشید، در ترکی میگن مهمت. چرا؟ همون محمد عربیه که تبدیل شده به محمد، یعنی اسم فاعل ستایش کننده، ستایش شده یک نفر، اونم رسول الله. درسته؟ در زبان فارسی ما میگیم به همین قیاس فاطمه درسته یا فاطیما درسته یا فاطمه. بستگی داره شما به چه زبانی دارید تکلم میکنید. پس بنابراین در زبان فارسی، در زبان فارسی کی بین ابطال و بطلان قائله؟ قائل به فرقه. کسی قائل به فرقه بین ابطال و بطلان در زبان فارسی
نیست.
درسته. این نکته اول. نکته دوم، این برسیم به فصل. به همین ملاک میگن دیگه، میگن که اگر چیزی بر چیزی واقع بشه در وزن انفعال میاد، اگر فعالانه هم محقق بشه بر وزن افتعال میاد. و فسخ چون در انفعال آمده شده انفساخ، یعنی فسخ خود به خود. درسته؟
تفاسخ هم داریم دیگه.
تفاسخ هم داریم. خب حالا من یه سوالی از شما بپرسم. فسخ یعنی چی؟
فسخ یعنی یکی از طرفین، حالا با اتفاق مخیار اگر در فرق بزاشون، میتونه با اراده خودشون قطعت رو فسخ کنه.
برهم زدن یک طرفه یک قرارداد لازم رو میگن فسخ. پس عمل قصدی هست یا نیست؟ انفساخ چی؟
انفساخ قصدی نیست، یعنی با قهری.
بعد عمل قصدی میتواند به صورت غیر قصدی انجام بشه؟ فسخ در فسخ اراده شرط هست یا نیست؟ شرطه. عمل قصدیه دیگه. شما عمل قصدی رو میتونید به صورت غیر قصدی انجام بدید؟ نماز عمل قصدیه. شما میتوانید غیر قصدی نماز بخونید؟ شما میتونید غیر قصدی وضو بگیرید؟ شما غیر قصدی میتونید توبه کنید؟ غیر قصدی میتونید معامله کنید؟ چجوری غیر قصدی میتونید فصل کنید؟ شما ممکنه برگردید بگید شرط بی‌اعتبار شدن قرار داده، نهادی به اسم شرط بی‌اعتبار شدن قرار داد در قواعد عمومی قرار داد تا پیش بینی شده؟
یعنی مثلا ابطال قرار داد؟
نه خیلی شرطی که یک شرطی که قرار داد رو فسخ کنه، نه اراده ی طرفه. قرار داد به چی مزمحل میشه؟ به انجام قرار داد، به پایان مدت قرار داد، به فصل قرار داد دیگه، یا به اقاله قرار داد. نهاد پنجمی متصوره. جایی در قانون پیشبینی شده که یک عملی میتواند قرار داد رو خود عمله فصل کنه، نه اقاله ای طرف. اصلا ما نهادی به اسم انفساق نداریم، یه مقالطه لغتی بوده ایجاد شده، تفاسخ هم نداریم. اون چیزی که ما داریم اقاله است. ما لغت ساختیم.
منفصل.
اونم لغت ساختیم.
اصلا امحالی عرب دوباره یه عرب مادم در باره جداگونه استش که عرب قبلی رو توافق بکنه که تعهداتشون رو تغییر بده یا اصلا انجام بده. وقتی این مثلا میگن تفاسخ و فصل فرق میکنه.
چه فرق میکنه؟
چون توی فصل اولا یکی از طرفین میاد حق بخواییم اینطوری بگیم باید توافق هم هایی تو تفاسخ نیازه به توافق نیست. یه نفر از یکی از تعهداتش سرچی هم یادن خیارات قانونی یا قراردادی هم یکی از طرفین میتونه استفاده بکنه.
خب
به یه طرف مقابل این فعل یه طرف فعل کرده تعهداتش انجام نداده و یا اینکه مرتکب عملی شده که بر اساس قانونی بر اساس قرارداد مخل قراره. توی تفاسخ دو نفر نمیان بگن یکی از طرفین تخلف کرده، میان ما توافق میکنیم که دیگه این تعهدات رو ادامه ندیم.
خب فرقش با اقاله چیه؟
توافق میکنیم که
توی تفاسخ توی فصل نمونه خسارتی هم میگیرم.
این رو از کجا میاریم؟
چون تو قرارداد خودم دیگه مثلا تو فصل به قرارداد حق
یعنی اگر مثلا من و ایشون بیاییم بنویسیم ما این ملک بری کردیم بعد بیاییم بنویسیم طرف این توافق کردن تفاسخ کردن به ادعای علیه هم دیگه ندارن، از دید شما این اقال از تفاسخ نیست.
اقاله
میشه
که
با شرط میتونه
اقاله کنه،
اینقدر خسارت
میگیره
اقاله
میشه.
باید
توافق کنه. اون توافق نداره؟
توی اقاله هم توافق. تفاسخ اقاله چیز توافق نداره؟
چرا توافق داره؟
تو اقاله چی؟
اقاله هم توافق.
خب چی تو تفاسخ هست که تو اقاله نیست؟ یا برعکس؟
تو تفاسخ
و اقاله
یه
چیزه
میکنم؟
تفاسخ
و اقاله؟ یکیه. فصل و اقاله رو که همه من قبول داریم دوتا چیز هم دیگه. فصل یه طرف فصل میکنه، اقاله دو طرف توافق میکنه، درسته؟ پس نهادی اسم تفاسخ وجود داره یا نداره؟
نه.
انفساخ چی؟ ما یه سری لغت ببینید. امام یه جمله ای داره، خیلی جمله جالبیه، خیلی جمله درستی. میگه گاهی اوقات ذکر حجاب میشه. یعنی همین الله اکبری که تو داری میگی میشه حجاب بین تو و خداوند. قرقه میشی به ذکر گفتنت. لغت واژه برای چیه؟ انتقال این معناییه دیگه. نباید تو لغته که گیر بکنی که ما یه چیزی داریم به اسم فصل، برهم زدن ارادی یک طرف معامله ایران. اون معلوم انفساخ نمیشه اگر منظور برهم خوردن عقد بدون نیاز به قصد یک طرف یا بدون نیاز به قصد دو طرفه اصلا عمل قصدی رو نمیتونی ببری تبدیلش بکنی به عمل غیر قصدی. قصد جزء شرایط تعریفشه. متوجهی؟ و واژگان حمله بر چی میشن؟ معانی عرفیه واژگان حمله بر معانی عربیه نمیشن. انقلاب یعنی چی در زبان عربی؟
انقلاب
یعنی کودتا. مجرد در زبان عربی یعنی چی؟ یعنی لخت. ما در فارسی میگیم مجرد یعنی کسی که ازدواج نکرده. انقلاب یعنی برهم زدن مردمی حاکمیت مستقر. ما که لغت‌ها را حمله بر معانی عرفیه میکنیم، حمله بر معانی عربیه نمیکنیم. کن فیکون شد یعنی چی شد؟ یعنی به هم بگیم. در زبان عربی یعنی چی؟ باش و میشود. درسته؟ کن فیکون. درسته؟ ما واژگان حمله بر معانی عربیه نمی کنیم، حمله بر معانی انگلیسیه نمی کنیم که. ما فارسی داریم حرف می زنیم، حمله بر معانی فارسی می کنیم، حمله بر معنای عرفی فارسی می کنیم. مزخرف یعنی چی؟ این چیزی که روکش طلا داره. آره؟ وقتی میگه یه چیز مزخرفه، این چیزی که در جانش، در ریشه خودش، جنسش طلا نیست، ولی به نظر طلا میرسه چون ظاهر طلا داره. درسته؟ و وقتی برمیگردن میگن طرف مزخرف میگه، منظورش اینه که یک ظاهر خوبی داره ولی عمقی نداره. مطلب قابل توجهی نیست. ولی وقتی ما میگیم طرف مزخرف میگه، منظورمون اینه که طرف داره چرت میگه، بی ربط داره میگه. درسته؟ الفاظ حمله بر معانی عرفی میشن، الفاظ هم بر معانی ادبی نمیشن، الفاظ هم بر معانی عرض میکنم خدمتتون عربی نمیشن، هم بر معانی
اصلا
معنی دیگه نیست. چی؟ آره دیگه، شما اهن هم میخواستی بکنی بعد مثلا توجه میکردی که اهن و اهن و اهن نمیشه که.
این
یه مردم عادی که فرقشون نمیدونن، دقت کنید، ملاک مردم عادیه. ملاک فهم مردم عادیه. ملاک چیز نیستش. ملاک عرضم به خدمتتون که انفسخ نیست. شما برید تو عربی هم نگاه کنید می‌بینید اینجوری صرف نمیشه. یعنی خیلی از چیزا ما در زبان عربی
اضافه
کردیم، نیست در زبان عربی. بله، مثلا یکیشو امام اضافه کرده بود، الان هم همه ازش استفاده میکنن. اقشار جامعه امام استفاده کرده. اقشار جامعه، جمع قشر در عربی قشوره. اصلا در زبان عربی جمع مکسر اقشار نداریم.
از اشتا
منشی در عربی
گروه ها، لایه ها،
قشور.
جمع مکسر قش در زبان عربی قشور. اقشار ما نداریم در زبان عربی. ما یه چیزایی خودمون ساختیم. خب طبیعی هم هستش، مثلا فارسی هم بردن توی ترکی یه چیز دیگه ازش ساختن. ما یه چیزی از ترکی گرفتیم آوردیم در فارسی استفاده کردیم، یه چیز دیگه ای ازش ساختیم. مگه ما قرمه ترکی رو نگرفتیم؟ مگه ما قیمه ترکی رو نگرفتیم؟ مگه ما آقای ترکی رو نگرفتیم؟ آوردیم تغییر دادیم معنیش. درسته؟ زبان‌های دیگه هم این کارو می‌کنن. ولی شما وقتی در سیاق یا در بافتار زبان فرانسه داری صحبت می‌کنیم، واژگان رو باید در بافتار خودش معنا کنیم. اینجا باید در بافتار خودش واژگان رو معنا کنیم. پس بنابراین اینی که برمیگردن میگن این قرارداد ابطال شد یا قرارداد بطلانش از دادگاه درخواست شد، چه فرقی داره؟
هیچ فرقی
نداره. از دید من هیچ فرقی نداره.
از دید
بقیه‌اش
فرقی نداره.
حتی قاضی هم مفهوم اینا رو میدونه، کجا این بطلان هست که کجا اگاله است، ولی رد به دعوا میزنه.
بله، عمدتاً دادگاه ها در همین معانی لفظیه گیر میکنن. دادگاه های بدبین و شما این استدلال ها رو باید در کجا عموماً مطرح کنید؟ در دادگاهی تجدید نظر؟ دادگاهی تجدید نظر بیشتر تمایل دارن عقود رو حمله بر معانی عرفیه بکنن و عقود رو بر اساس رفتار طرفین تفسیر بکنن. همین الان من یک کیسی دارم، دادگاه تجدید نظر، دادگاه بعدی اینجوری گفته، گفته در قرارداد آمده است من موکلم باید مثلا یه ثمنی رو در سه قسط پرداخته، دو قسطش رو پرداخته، در عجل پرداخت قسط سوم شرط بر این بوده که قسط سوم پرداخت میشه، سند تنظیم میشه، اگر قسط سوم پرداخت نشه قرارداد منفسخ میشه. حالا الان طرفی که نیومده سند بزنه میگه خب من نیومدم سند بزنم، قرارداد منفسخ شده، اون پولی که سه سال پیش ازت گرفتم به پس میدم. من استدلالم چی بوده؟ من استدلالم این بوده که بعد از این تاریخ فروشنده آمده به موکل من گفته مثلا از اون ثمن معامله 100 تومن دیگه شو میدی من برم کارهای انتقال سند انجام بدم. گرفته، در سه نوبت پول گرفته از موکل من. خب این نشون میده که قصد هر دو طرف بقای قرارداد بوده دیگه. پس بنابراین اونجایی که گفته منفسخ میشه یعنی موکل من حق فسخ داره.
دادگاه که
باید اونجا
می
نوشه
خریدار اجاره حق فسخ
داره، همین استدلال کرده رد کرده در مورد بعدش میگه این تالی فاسد داره. تالی فاسدش اینه که شما داری میگی خانده اکل مال به باطل کرده، خانده تحصیل مال از طرق نامشروع کرده دیگه، یعنی اگر معتقد بوده قرار بعد خانده بعدن اومده علیه من در یک دادگاه دیگه طرح دعوا کرده الزام به پرداخت ثمن کرده، بعد اون دعواش هم مسترد کرده، ولی وقتی اومده الزام به پرداخت ثمن کرده یعنی چی؟ این بقاشو انتقاد داره دیگه.
اینو اسکات ضمنی اون انفساق هست، یعنی فسخت چون از فسخش استفاده نکرده و دعوای
راحت تر اینه که شما برگردید بگید من متن رو بر اساس چی تفسیر میکنم، عمل کرده طرفه، من میخوام قصد طرف این رو احراز بکنم دیگه. قصد از متن استنباط میشود و از عمل طرف این، عمل طرف این دلالت بر چی میکنه؟ بر بقای قرار داد. خب نکته آخر، دقت بکنید هر جایی که در نظام حقوقی فرنگی راجع به ابطال صحبت میشه، ابطال اثر قهقرایی ندارد، اثرش ناظر بر آتی، ناظر بر آتی آینده است. از این جهت اونها بین فسخ و ابطال قابل تفکیک نیست، چون وقتی بطلان هم دارن بطلان عطف به ما سبب
نمیشه.
استاد اینکه میگفتن تو حقوق فرانسه بطلان یعنی غیر نافذه، درست متوجه نشدم.
شما ملاک را همینی که عرض کردم در نظر بگید که اگر شما اومدی گفتی باطله، از کی باطله؟ از اولش یا از الان به بعد؟
باطل از ابتدا باطل بود، اینجا نشده.
عرض کردم در حقوق فرنگی وقتی میگه باطل منظورش آتیه، پس من اومدی من میگم باطله، یعنی از کی باطله؟
یعنی از الان به بعد،
از الان به بعد باطله. چرا؟ چون من رضایت نداشتم دیگه. من رضایت نداشتم، خوب دقت کنید، من اگر رضایت نداشتم از الان به بعد باطله، یعنی با فسق فرقی نمی کنه، فسق به دلیل عدم رضایت. باشدشون میگن غیر نافذه، بازم منظورشون همینه، یعنی چون رضایت وجود نداره قابل اعلام بطلان نسبت به آتی، یعنی نسبت به آتی میتونی فسق حالا ما تنفیذ که نمی کنیم، عطف به مصادر میشه. درست تا شدیم؟ عطف به مصادر اینجا عطف به مصادر نداره، نمیشه نسبت به آتی. ماده 13 رو لطفاً قرائت بکنیم.
اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد،
نگهدار، بقیهش رو نخونیم. اگر از روی عمد نباشه، یعنی متقلبانه نباشه، قدر متیقن اینه که باطل نیست. اگر قصد تقلب وجود داشته باشد، باطل است. موضوع مواد 11 و 12. حالا در ماده 12، در سرد ماده 12 میگه اظهارات کاذبه شده، ولی اظهارات کاذبه به قصد تقلب نبوده، عمدی نیست. پس بنابراین قدر متیقن این هستش که ما بقیه مدر هم نخوندیم، ولی احتمالاً ادامه ماده 13 حکم ماده 11 و 12 رو نمیده، یا نمیگه قرار داد باطل. چی میگه؟ از اول قرائت بفرمایید دوستان.
اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد، عقد بیمه باطل نمی‌شود. در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود، بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را بقا کند و یا قرارداد را ابقا کنند و یا قرارداد بیمه را فسخ کنند. در صورت فسخ بیمه‌گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه‌گذار اطلاع دهد. اثر فسخ 10 روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه‌گذار شروع می شود و بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد. در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخت شده باشد تقدیم خواهد یافت.
بسیار خوب، شما یک لحظه ماده 13 رو کلاً فراموش بفرماییم، ببینیم آیا ماده 13 رو میتوانیم بر اساس کلیات و قواعد عمومی تحلیل بکنیم یا خیر. خب میگه سوء نیت نیست، پس قرارداد معتبر. سوال: روشن بودن ریسک در زمان عقد بیمه شرط هست یا نیست؟
هست،
چون یکی از عوضه این. و این ریسک باید استدامتاً ثابت بماند که این ریسک میتواند تغییر پیدا کنه.
باید ثابتش باید تغییر پیدا کنه، باید اعلام بشه جانبی مستقی پرگفت.
پس بنابراین از شرایط بیمه این هستش که ریسک در طول عقد بیمه چی باشه؟
ثابت
بمان. حالا آمدیم و ثابت نماند،
تغییر
به وظایف بیمه گذار هم کاری ندارم، به وظایف بیمه گذار هم کاری ندارم. وقتی عوض تغییر پیدا کرد، حق فسخ وجود داره یا نه؟ یه جور دیگه بپرسم شما، اگر وصل مبیع قبل از تحویل تغییر پیدا بکنه، حق فسخ وجود داره یا نه؟
نه.
اون تغییر
چطور میشه؟
اون
تغییر اساسی
باشه،
تغییر غیر مهم.
این از کجاتون برمیاد؟
اگه اساسی باشه
از کجا برمیاد؟
چطور؟
چطور
که
من از اون
تحلیل
میکنم؟
از اون قانون نیست.
قانون چی میگه؟ این تخلف اگر یه وصفی شرط شده باشه،
اگر
اون وصف رو میتونه فسخ کنه؟ میتونه فسخ کنه. ببینید یه نکته بهش توجه داشته باشید، مردم اسکل که نیستن، مردم مچل که نیستن. شما برمیگرده میگید که آقا من یه دونه پالتوی پشمی میخوام، یعنی وصف پشمی بودن رو شرط کردی، درسته؟ اسکل بودی، شرط کردی، مچل بودی، دوباره اساسی بوده. خب اگر چیزی اساسی نباشه که شرط نمیشه در قرار داد. این که شرط شده، نه بازی با کلمات هم، نه فقط بازی با کلمات،
ریاضیات کلمات.
من برداشتم اینه که از همون چیزی که عرض کردم خدمتون، یک رشته جذاب و خطرناکی وجود داره به اسم حقوق تطبیق. در کامل لا شروط دو دسته هستن، شرط اصلی و شرط فرعی.
اینجا هم تقریبا اینطوری ما میگم وصف جوهری، وصف اساسی، وصف فرعی، وصف اصلی که وارد ترازی طرفین شده.
این از کجا داره؟
همون
چه دوکان تحلیلی نوشته دو جا من میگم من در کامل لا میتونم به شما رفرنس بدم که میگه شرط دو گونه است، درسته؟ و وقتی میگه شرط دو گونه است میگه ترم دو گونه است. چند رایی داره؟ کاندیشن شرط اصلی و وارانتی شرط فرعی. بعد میگه اگر کاندیشن نقض شد روش جبرانش رسیشن فسته، اگه وارانتی نقض شد روش جبرانش دمیجه خسارت پرداخت میشه، درست میشه؟ این مال کجاست؟ کامنلا کجا در نظام حقوقی ما گفته است؟ شرط دو دسته است، شرط اصلی مهم و شرط فرعی غیر مهم. یعنی طرف رفته یه مقاله‌ای در کامنلا خونده، یک چیزی در کامنلا دیده، اینو برداشته آورده تو نظام حقوقی ما. خب تو نظام حقوقی ما یه همچین چیزی نیستش. نظام حقوقی ما اینجوری عرفی به قضیه نگاه کرده بود، آقا وقتی یارو یه چیزی شرط کرده یعنی واسش مهم بوده.
بعد اینکه استاد حالا مال عین معین باشه یا کلی در معین باشه بعداً معلوم بشه یه وصفش اشتباه شده یا عمدی بوده، طرف حق پس داره و اگه کلی باشه قلط به زنده باشه
حق پس کرده
میتونه اول الزامش بکنه طبق ماده 239 بود و اگه الزامش عملی نشد به خرج ایشون توسط سالس انجام میده و بعد حق پس داره.
شرط فعل
همچین چیزی کنه
حتی به این رفتی به عین معین بودن یا کلی در معین بودن یا کلی محافظه بودن داره یا نداره؟ نداره. الان من عرض میکنم خدمت شما، شما برگشتی گفتی که آقا من یه ماشین میخوام سلامه ای، ماشینی که برای شما آوردن سبزه، این عین معین هستش یا نیستش؟ هستش دیگه. شما میگه حق فسخ وجود داره به خاطر اینکه شرط وصف رعایت نشده دیگه. خب من میتونم یه سمبلاستش بکنم بعد رنگ سرمه‌ای بزنم، یعنی در عین معین اگر وصف قابل تحقق باشه بازم حق فسخ وجود نداره. در کلیه در معین به خاطر این حق فسخ وجود نداره که شما میگی خب این مصداق این ویژگی رو نداره، خب برو این مصداق دیگه پیدا کن.
بعدن معلوم میشه مثلا موتورش تعمیر نشده است، بعد مشخص میشه که وصف تعمیر نشده نداره، تعمیر شده
میری عوض میکنیم، یعنی امکان تحقق وصف وجود داره عرفی یا نه؟
درست
عرفی خب میتونی بگی آقا اینو بگیری یعنی نشون بده که سالم باشه دیگه، یا کلی فضل من به همین ترتیب. یعنی اگر وصف قابل تحقق باشه میگن وصف محقق بکن، اونجایی که وصف قابل تحقق
نیست
نیش میگم فسخ کن، راه دیگه وجود نداره فسخ. حالا به چه دلیلی وصف قابل تحقق نمیدونیم، به چه دلیلی وصف قابل تحقق نیست اونم نمیدونیم، ولی اجمالا میدونیم که اگر وصف قابل تحقق خب محققش کن، اگر هم وصف قابل تحقق نیست محققش نکن
دیگه. الزام میده یه الزام میکنم اگه قابل محققه انجام بده، اگه نکنه
نشد که یکی چی دیگه. خب ریسک شدت و اثر ریسک وصف ریسک هستش یا نیستش؟
هستش.
از عقود مستمر هستش یا نیستش؟ خب باید ثابت بشه، کما اینکه منفعت مال هم در اجاره باید ثابت بشه. حالا اگر ثابت نبود حق فسخ به وجود میاد یا نمیاد؟ حق فسخ به وجود میاد
تو اجاره باید مشخص باشه.
تو اجاره اگر منافع تغییر پیدا کرد قرارداد قابل فسخ هستش یا نیستش؟ هستش. اینجا هم ریسک تغییر پیدا کرد قرارداد قابل فسخ هستش یا نیستش؟ قرارداد قابل فسخ. حالا هر جایی که کسی حق فسخ دارد حق فصلی می تواند به جای اعمال حق فسخش دوباره با طرف مقابل مذاکره کنه در مورد شرایط جدید توافق کنه.
خب همون میشه همون الزامه دیگه.
نه شما اجاره رو در نظر بگیم، منافع مال نقصان پیدا کرده، آیا مستأجر میتونه بگه من میخوام فسخ کنم؟
بله.
میتونه برگرده بگه من به این شرط فسخ نمی کنم که مال و اجاره رو کم بکنیم؟ میتونه برگرده بگه من به این شرط فسخ نمی کنم که مال و اجاره رو به جای اینکه ماهانه از من بگیری دو ماه یه بار از من بگیری. میتونه برگرده بگه که من مال و اجاره من فسخ نمی کنم به شرط اینکه قرارداد یک ساله اجاره رو بکنی دو ساله. پس بنابراین شما برای اعمال نکردن یه حقی من ایداری از اینکه بشینی دوباره با طرف مقابل مذاکره کنی توافق بکنی. هر کسی با هر کسی قراردادی داره برای اینکه اون قرارداد رو فسخ نکنه میتواند بشیند مذاکره مجدد بکنه، رینگوشیشن بکنه. این رینگوشیشن ممکن است مستلزم هر تغییری در قرارداد باشه از جمله کاهش یا افزایش مثمر. درسته؟
گفته با پارکینگ بعد گفته با پارکینگ نمیتونم بدم اجاره که 15 تا توافق میکنم چه 12
یا توافق میکنم که دو ماهی بار اجاره بودن مثلا یا هر توافق دیگه. نکته در اینجاست که اونجایی که داره توی ماده برمیگرده میگه که میتواند فسخ کند مگر اینکه توافق بکنند میزان حق بیمه را افزایش بده، اون داره این مصداق رو میگه. ها منظورم اینه، یعنی ممکنه هر توافق دیگه ای هم بکنن، ممکنه حق بیمه را افزایش ندن ارزش کنن، ممکنه اقساط حق بیمه رو کمتر کنن، مدت حق بیمه رو ممکنه کمتر بکنن، ممکنه فرانشیزش رو ببرن بالا، ممکنه لیمیتش رو بیارن پایین. یعنی هر شرط دیگری، هر توافق جدیدی ممکنه بینشون اتفاق بیفته. الزام داره که توافق جدید بکنه؟ نه.
مثلا جلسه پیش گفتیم که اگه بخواد حق بیمه رو ببره بالا نمیتونه
باید
الحاقی بزنم بهش مثلا
نسبت به توجه. نه اون یه موضوع دیگری بود، اون بحث کمبیمگی بود. هر افزایش و کاهش حق بیمه ای رو عرض نمی کنم. اینجا بحث هم سر اینجاست، میگم ریسک تغییر پیدا کرد، شرکت بیمه الا و لا بود، یا باید فسخ کنه یا باید حق بیمه بیشتری میگیره. نه یا میتونه فسخ کنه یا هر توافق جدیدی بکنه از جمله افزایش حق بیمه. ممکنه افزایش حق بیمه نده عرض کردم، ممکنه لیمیت رو ببره بالا، ممکنه لیمیت رو بیاره پایین، ممکنه فرانشیز رو ببره بالا، ممکنه مدت بیمه رو کم بکنه، ممکنه اقساط رو تعدادش کم بکنه، زودتر پول رو بگیره، ممکنه عرض قرارداد رو تغییر بده، هر توافق. حالا اگر بیمه گذار اومد برگشت که آقا من حاضرم اضافه حق بیمه رو بدم، میشه بیمه گر رو مجبور کرد بپذیره؟ او حق فسخ داره، میتواند حق فسخش رو اعمال بکنه؟ میتواند حق فسخش رو اعمال؟
نه.
درست این ماده از معدود موادی در نظام حقوق ایران هست که رینگوشیشن رو به رسمیت شناخته، رینگوشیشن کلاس، شرط مذاکره مجدد. یه نکته ای رو هم عرض بکنم، رینگوشیشن کلاس یا شرط مذاکره مجدد، الزام به مذاکره مجدد در بعضی از قراردادها پیش بینی میشه. متن مادهش هم یه جوریه که به شما بگم شاید براتون عجیب باشه. میگن اگر بند ماده‌ای در این قرارداد باطل بود، این بطلان باعث بطلان کل قرارداد نمیشه. اول دو، دیگر این که طرفین موظفن مذاکره کنن، شرط باطل رو با شرط دیگری جایگزین کنن. اینجاش نکته جالبه که نزدیکترین اثر مالی رو به شرط باطل بچه میشه. متوجه شدید؟
مذاکره دوباره رو به رسمیت شد.
چی؟
مذاکره دوباره رو به رسمیت شد.
اون که
هست و آزاد بر اون میگه که ارزشش به همون میزان باشه.
یه شرطی که داری بهش میرسی، شرط جدیدی که داری بهش میرسی، باید نزدیکترین اثر رو بشی داشته باشی، شرط باطل باید داشته باشی. یعنی مثلا زنه با شوهره تی کرده یا آقا از جمله شرایط نکاح من با شما اینه که شما ماهی 10 میلیون تومان باید به من نزول بدی. این شرط باطل دیگه. دیگه باید با یک شرط معتبری جایگزین بکنی که نزدیکترین اثر رو به شرط باطل داشته باشه. یعنی بهش چی بده؟ نفقه بده. نفقه به ارزش 10 میلیون تومان بهش بده. پس بنابراین این شرط میگن در رینگوشیشن شما باید شرطی بذاری که نزدیکترین اثر رو به شرط باطل داشته باشه. یه نکته دوم، حالا مذاکره کردن و به نتیجه نرسیدن، فایدهش اینجاست که اگر این خیلی نکته مهمیه، اگر مرجع حل و فصل اختلاف داوری باشه، اگر مرجع حل و فصل اختلاف داوری باشه، در قرارداد شرط مذاکره مجدد وجود داشته باشه. داور کیست؟ داور نماینده حاکمیت در اعمال حاکمیت بر اختلافه یا داور نماینده طرفین در حل اختلاف؟ کدومش؟
استاد میتونه توافقی داور رو انتخاب کنن؟
نه، سوالم این نیست. سوالم متمرکز میشه. میگم داور شأنش چیه؟ داور نماینده حاکمیت یا نماینده طرفه؟ قبول کنید داور نماینده طرفه. میگن اگر داور نماینده طرفین یا به طرفین تعهد کردن به مذاکره کردن، داور میتونه بگه من به نمایندگی از طرفین فرض میکنم اگر مذاکره میکردند به چنین نتیجه ای میرسیدن. یعنی داور اگر در قرارداد شرط داوری باشد و شرط مذاکره مجدد باشد، داور اجازه اصلاح قرارداد رو داره، نه فقط رأی دادن بر اساس قرارداد. این در دکترینه، یه استدلالیه، یه داور نماینده طرفین، طرفین هم تعهد داده بودن مذاکره بکنن، داور میتونه بگه من به نمایندگی از طرفین مذاکره میکنم. میگم اگر این اینو میگفت، اگر اون اونو میگفت با حسن نیت مذاکره میکردن اینجوری نتیجه
درسته، اینا مذاکره کردن به
نتیجه نرسیدن، ولی اگر با حسن نیت مذاکره میکردن به این نتیجه میرسیدن. درسته، به این میگن اکس کو اگونو که بعضی ترجمه کردن به اصل عدالت و انصاف، ولی این کت خدامنشی نیست، این با کت خدامنشی تفاوت داره. منظور از اکس کو اگونو این هستش که داور اجازه دارد از طرف طرفین مذاکره بکنند و قرارداد رو اصلاح بکنند. درست شد؟
استقلالی به داور داده نشد. استقلالی به داور داده نشد.
استقلال چی؟
یعنی خارج از اون مذاکره ای که قرار
علاوه بر اختیاری که داره بر اساس قرارداد رأی بده، این اختیار رو داره که قرارداد رو هم اصلاح. این ماده از یک جهت دیگه هم اهمیت داره، عرض آخرم باشه. در نظام حقوقی ما در مورد اعلامات اراده صحبت نشده. اعلامات اراده صحبت نشده. اعتبار اعلامات اراده. اعتبار اعلامات اراده یعنی موجودیت اعلامات اراده. یه مقدار جا افتادنش برای ما سخته. معنیشه وقتی میگیم موجود بودن اعلامات اراده، منظورمون الزام آور بودنش نیست، اصلا موجود بودنشه. مثال میگم، این مثال خنده داری بزن، یا رو برمیگرده میگه من نمیخوامت. بهش میگه کیو نمیخوای؟ این زنه رو دیگه نمیخوام. این اعلام اراده کی به این مرد قابل انتصاب سوال اینه که کی بیانش کرد؟ یارو نشسته کنار رفیقش بغل جوب داره برمیگرده میگه من این زنه رو نمیخوام، این اعلام اراده است؟ مست کرده داره میگه من این زنه رو نمیخوام، این اعلام اراده است؟ رفته تو کوه داره داد میزنه میگه من این زنه رو نمیخوام، این اعلام اراده است؟ نه اینکه اراده خدشو دار بوده، اراده از زمانی که اعلام میشود معتبر. در نظام های حقوقی غربی معیارهایی برای اعلام اراده وجود داره، یعنی اراده کی اعلام میشه؟ معمولا گفته میشه اراده وقتی اعلام شده است که کامیونیکیت میشود، وصول میشود. اگر اراده وصول
نشه
اعلام اراده نگرفت. درسته؟ نکته در اینجاست، نکته در اینجاست. یه اصطلاحی هم دارن که ما در فارسی ترجمه کردیم به استبداد، به پس گرفتن اعلام اراده قبل از وصول اعلام اراده میان میگوش یا میگویش. این اصطلاح ما در زبان حقوقی فارسی نداریم، استرداد که داریم میگیم فقط داریم ترجمهش میکنیم، معادلش وجود نداره. به باز که پس گرفتن اعلام اراده پیش از وصولش دیگه ریوکیشن. شما اگر دقت کرده باشید تو سی ای اس سی بی بین الملل شما دارید دیگه، بین دو دارید،
دو دارید
پاس کردید درست
یک
یه بحثی داره به اسم ریوکیشن آف آفر، درسته؟
پس
گرفتن اینجا کیه؟ قبل از اینکه ایجاب چی بشه؟ کامیونیکیشن بشه، وصول بشه، شما میتونی اعلام اراده رو پس بگیری. اینجا یکی از مواد قانونی در نظام حقوقی ایران که در مورد اعتبار اعلام اراده داره صحبت میکنه، یعنی میگه اعلام فسخ کی معتبره؟ 10 روز پس از وصول. دقت کردید؟ بخونید متن ماده رو اونجایی که داره در مورد اظهارنامه میگه. بلند بخون.
اثر فسخ 10 روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و به بیمه گر باید اضافه حق به بیمه هم
بدهد. 10 روز یعنی میگه که آقا تو باید در قالب اظهارنامه یا نامه‌ی سفارشی دو قبضه بهش چیکار کنی؟
ابلاغ
کنی، توسط او وصول بشود. بعد اعلام اراده تو از کی معتبره؟ 10 روز بعد از وصول. روشن شد؟ در نظام حقوقی ما در مورد اعلامات اراده و تاریخ و نحوه اعتبار اعلامات اراده بحث مستقلی وجود
نداره.
این شد ماده
13.
ماده 14 انشاءالله جلسه بعد.